بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به عنوان مقدمه ورود در بحث و به عنوان تنبیه محل نزاع مطلبی رو عنوان فرمودن و این مطلب هم قوی هست. چه عنوان فرمودن؟ ما بحثی که میکنیم در انحلال علم اجمالی در صورت عروض اضطرار در جایی است که اضطرار بیاد جمیع آثار رو برداره، و الا اگر اضطرار به یک طرف تعلق گرفت و بعض الاثار رو برداشت، اما بعض آثار شرعیه حکم هنوز باقیه. خب اینجا فعلیت حکم از نظر ما، تحلیلی که ما میکنیم، فعلیت حکم به هم نخورده، یعنی حکم فعلیت داره، منتها این فعلیت حکم یک اثرش که وجوب اجتناب از نجس باشه، این ارزم به حضورتون که شرب باشه، مثلا شرب باشه در اثر حدوث اضطرار، این زائل شده، این اثر مباح شده. اما اثر دیگر که مثلا جواز توضی باشه، این که دیگه اضطرار بهش نیست. پس حکم فعلیت داره به فعلیت اثرش، و اگر بعض الاثار باقی باشه اینجا اصلا بحث از انحلال پیش نمیاد. انحلال رو باید در جایی ببریم که وقتی اضطرار میاد کل اثر شرعی که مترتب میشه از بین ببره، مثل اینکه دوران امر باشه بین ارزم بزرگتون که نجاست هاز الخیل او هاز اللبن، یا این سرکه یا این شیر، و بعد استر الى شرب احدهما فرض فرمایید. خب اینجا دیگه چون جواز توضی نداریم از آثار شرعیه، جواز توضی نیست به خل یا به لبن، و لذا وقتی که در اینجا جواز شرب زایل شد اثر شرعی لا محاله از بین رفته. اینجا بحث انحلاله. این مقدمه خوبی است، یعنی همونجور که دیروز عرض کردیم این مطلبی است قابل تصدیق، و ما چون اساس نظر ما فعلیت حکمه، یعنی اون فعلیتی که داعویت ایجاد میکنه، و این فعلیت با وجود بقا یک اثر شرعی باقیه، از بین نمیره. بعد مرحوم آقای خویی وارد میشن در بحث و یک تقسیم بندی میکنن در اینجا. میفرمایند که ما در دو مقام باید بحث بکنیم. مقام اول جایی است که اضطرار علل معین باشه، که در اینجا همون مثالی که خودشون هم میزنن که ما فی مثال العلم الاجمالی به نجاست الماء او الحليب مع الاضطرار الى شرب الماء، مثلا که ما یک طرف مشخص که ماء هست، یک طرف حلیبه یک طرف ماء، ما اضطرار به ماء پیدا کردیم، طرف معینه. مقام دوم اضطرار هست اما لا علی التعیین، به خلاف این مقام، مثل نجاست احد المائین، علم اجمالی پیدا کردم نجاست احد المائین و بعد اضطرار پیدا کردم الی شرب احد هما، درست شد؟ این مثال واضحشه، به اصطلاح صحیحشه. بعد در مقام اول وارد میشن. در مقام اول ایشون میفرمایند سه تا صورت تصویر میشه. صورت اولا ان یکون الاضطرار حادثاً بعد تکلیف و بعد العلم به، یعنی حدوث تکلیف را یک موضوعیتی براش قائل میشن. اضطرار نه تنها بعد از علم اجمالی حاصل بشه، نه، الاضطرار حادثاً بعد تکلیف، یعنی تعلق تکلیف و بعد العلم به، چون گاهی از اوقات تکلیف هست تعلق پیدا میکنه، من علم ندارم، من نمیدانم، مثل کسی که مستطیع هست، اموالش ارزم به حضورتون که به حدی میرسه که این مستطیع باشه بتونه مکه بره، اما علم نداره، نمیدانه که اموالی که داره سبک سنگین بکنه به این مقدار میرسه اون مازاد و اضافهش، علم نداره. این یک صورت. صورت دوم ایشون میفرماید جایی است که اضطرار حادثاً بعد تکلیف و قبل العلم به، قبل از علم اجمالیه، اما عرضم به حضورتون که بعد تکلیفه. میفرماید مثال کما اذا کان احد المائین نجسا فی الواقع ولکنه لم یکن عالما به، نجس هست فستر الى آشور به احدهما اضطرار پیدا کرد ثم علم به ان احدهما کان نجسا. این ترتیب این صورت سوم که ایشون تصویر می‌فرمایند ان یکون الاضطرار حادثا قبل تکلیف به و قبل العلم به. بنابراین این تصویری که در کلمات آقایون بود مثل شیخ یا مرحوم آخوند که فقط تصویر فرموده بودند که استرار حدوث الاسترار حدوث العلم الاجمالی و بعد آمدن استرار الى المعین استرار الى غیر المعین، این چهار صورت میشه. مرحوم آقای خوی آمدن یک صورت دیگری رو هم ابداع فرمودن، نه ابداع فرمودن، خب هست، این قابل تصویره، و اون این است که ما یک حدوث استرار داریم، عروض استرار داریم، یک حدوث علم اجمالی داریم، اما یه چیز دیگری هم داریم، حدوث تکلیف، تعلق تکلیف، این بین تعلق تکلیف هم هست. تعلق تکلیف ممکنه با علم اجمالی همراه نباشه، تکلیف قبلا باشه، نجس شدن احد الانائین قبل اتفاق افتاده، الان من بهش علم پیدا میکنم، پس اونم یه حادث است، درست شد؟ بنابراین یه حدوث استرار داریم، یک تعلق تکلیف داریم، یک حدوث علم اجمالی داریم. اون وقت وقتی 6 تا شد ما استرار، وقتی 3 تا شد، 3 تا تصویر شد، استرار الی المعین پیدا میشه، استرار الی غیر المعین، 2 ضرب در 3 بکنیم اقسام میشه 6 تا به جای 4 تا، در به اصطلاح برنامه ایشون و حکایت ایشون میشه 6 تا. ایشون میفرمایند که خب صورت اول رو اول بحث میکنیم. صورت اول یعنی اگر استرار الی احدهما المعین باشه، استرار الی احدهما المعین میفرمایند که وکان حدوث الاسترار از صورت الاولا که استرار الی احدهما المعین باشه و حدوث استرار بعد از تکلیف باشه و بعد العلم به، یعنی تعلق تکلیف شده، نجاستی اتفاق افتاده بین الانائین، بعدن علم اجمالی بهش پیدا کردم، بعدن استرار پیدا شده. این صورت اصلی اختلافه، توجه داشته باشیم، این صورت اصلی اختلاف بین الاعلام اینجاست که گیر هست درش. مرحوم آقای خوی می فرمان فختلفت کلمات و همفی فختار شیخون الانصاری عدم انحلال العلم الاجمالی. شیخ انصاری در این صورت قائل شده به عدم انحلال، یعنی در اینجایی که ما عرضم به حضورتون که استرار به احد همل معین باشد و حدوث الاسترار بعد حدوث تکلیف و بعد العلم به، اول حدوث تکلیف بعد علم بهش پیدا کردیم، بعدن استرار پیدا شده. مرحوم شیخ انصاری که حالا کلام شیخ رو ما قبلا دیروز خوندیم قائل شدن به عدم انحلال، ایشون میفرمایند که به دعوا، یعنی تمام اساس استدلال مرحوم شیخ انصاری این است که ان تکلیف قد تنجز بال عذر میخوام عدم انحلال، من انحلال خوندم یا عدم انحلال ایشون قائل شده شیخ انصاری، و میفرمایند تمام دعوای شیخ انصاری در اینجا این است که تکلیف قد تنجز قبل عروض الاسترار. این حد فرمایند ببینید این کلام آقای این کلام آقای خویی، ما نقل چیز به معنام نکردیم، این کلامه. ببینید ایشون در اینجا ما یه توضیحی دادیم، اما سوره الاولا من المقام الاول ما توضیح دادیم و هو کون الاسترار فی احدهما المعین که این مقام اول بود دیگه، و بعد صورت اولایی که خودشون قبلا تقسیم کردن، صورت اولا اون بالا فرمودن ان یکون الاسترار حادثا بعد التکلیف و بعد العلم به، اینی که ما داریم. خب مرحوم شیخ میفرمایند قائل شدن به عدم انحلال علم اجمالی، چرا؟ به دعوا ایشون وجه شیخ انصاری رو اینجور نقل میکنن که علم اجمالی قد تنجزه، یعنی چی؟ یعنی وقتی که علم آمد، عرضم به حضورتون که اصراری که نبود، پس علم تکلیفم که بود، علم تعلق پیدا میکند به یک تکلیف منجس، چون علم اجمالی پیدا می شود به نجاست احد المائین احد الانائین، یا در این طرف یا در اون طرف، تکلیف فعلی. شیخ اینو می فرماید این قصه قبل از عروض استرار اتفاق می افته، و وقتی قبل از عروض استرار اتفاق افتاد، ما اگر انحلال علم اجمالی رو میخوایم از بین ببریم، رافع میخوایم. تنجس که بوده، تنجس بوده، یه موجبی باید بیاد، یه دلیلی باید بیاد این تنجس رو برداره. رافع میخوایم در اینجا، ولا رافع له فی طرف غیر المصر الی، در طرف استرار خب بله رافع آمده برمیداره، اما در طرف غیر مصر الی اون تنجس علمی که قبلا حاصل شده بود الانم هست. این بیانی است که ایشون برای کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند و ذهب صاحب الکفایه، کلام مرحوم صاحب کفایه رو عنوان می‌فرمایند که صاحب کفایه در متن کفایه تصریح هم می‌کنند در اینجا، در متن کفایه می‌فرمایند، حالا بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از متن کفایه، این با اون بیانی که ما کردیم تفاوت میکنه و حالا بعدن خواهیم گفت با ظاهر کفایه تفاوت میکنه. ایشون میفرمایند که مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه قائل به انحلال شدن و عدم تنجیز، ایشون در مقابل شیخ که قائل به عدم انحلال شده بود، صاحب کفایه قائل به انحلال شده و عرضم به حضورتون که و عدم تنجیز علم. چرا؟ وجه رو مرحوم آقای خویی این می‌فرمایند به دعوا ان تنجیز تکلیف یدور و مدار المنجز حدوثن و بقاءن. این تقریر ایشون از کلام صاحب کفایه است. تنجز چیزی است که با علم حاصل میشه، علم است که یوجب التنجس، و این تنجسی که با علم حاصل میشه با علم هم ادامه پیدا میکنه، یعنی یدورو به تعبیر ایشون مدار العلم حدوثن، اگر علم حادث شد تنجس هم حادث شد، و بقاءن اگر علم باقی هست تنجس هم باقی هست. درست شد؟ وقتی که اینجور شد، در ما نحن فیه اتفاقی که افتاده این است که حدوثاً علم پیدا شده، علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین و تنجس داره، یوجب التنجس، اما این علم اجمالی که حدوثاً علم بش داریم، بقاءً بعد از عروض استرار آیا بازم بش علم داریم؟ این تنجس نه، علم نداریم. پس اینجا ضربه ای که خورده، یعنی در مقابل شیخ ضربه ای که در اینجا علم ما خورده، اینه که این علم دیگه بقاءن ادامه پیدا نکرده، حدوثن بوده. من علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، پس حدوث مشکل نداره، علم اجمالی حادث شده، اما بقاءن چون عروض استرار بعد از علم اجمالی بوده، بقاءن دیگه علمی نمونده، علم اجمالی نمونده. اجازه فرمایید ببینید دو تا جواب برای شما دارم. یکی این که اصلا جای بحث ما الان نقد نیست، ما نمیخوایم بگیم شیخ انصاری درست گفته یا آخوند درست گفته، ما حرف آقای خویی رو داریم نقل میکنیم و نقل میکنیم کلمات شیخ و اینها رو. ببینید این که کی درست میگه و ما چی میخوایم بگیم، این بعده، این یک. دوم اونی که مرحوم شیخ میگه حاصل کلام شیخ به نقل آقای خویی، ببینید نقل ایشون از بعد عرض خواهم کرد تفاوت میکنه، به تقریر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماید، شیخ انصاری میفرماید علم اجمالی که پیدا شده قبل از عروض استرار تنجس درست کرده، درسته؟ العلم یوجب التنجس. بعدن عروض استرار که شده، اون طرف مستر الیه رو مباح کرده، برده بیرون، اما در طرف دیگر تنجسی که قبلا حاصل شده باقیه. شما میخواید این تنجس رو بردارید، رافع میخواد، دلیل رافع میخواد، دلیلتون کو؟ این حرف شیخ بود. آخوند چی میگه؟ با طبق نقل ایشون، مرحوم آخوند در متن کفایه میفرماید علم اجمالی یوجب تنجس تکلیف، ما هم همین رو میگیم، علم اجمالی یوجب تنجس تکلیف، اما این علم اجمالی که یوجب تنجس تکلیف این حدوثنه. بقاءن تا چه زمانی است؟ بقاءن تا زمانی است که علم باقی باشه، مادام که این علم اجمالی باقی هست، تنجس هم باقیه. به عروز الاسترار علی احد الاطراف زال العلم الاجمالی. به عروز الاسترار زال، یعنی در واقع شما میخواید بگه بفرمایید طبق تقریر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، این کلامی که این عنوان میفرمایند جواب شیخ از نظر آخون این میشه، شما میگید رافع نداریم، رافع ما عبارت از این است که اون مقتضی ما از ابتدا اثرش محدود بوده، مقتضی ما از ابتدا اثرش تا کجا بود؟ تا استرار بود. استرار که آمد اثر تنجیس تمام شد رفت، رافعمون همین. خود فقدان مقتضی مگه بزرگترین عامل نیست؟ این نفت در این چراغ بود، این تا زمانی که شما نفت تو این چراغ دارید این چراغ روشنه و میسوزه. این گرسوزای قدیمی دیدید دیگه، این چراغ ها دیدید ها، زمان جنگ نه نبودید شما، ما روشن میکردیم تو قوم، اینجا بازم داشتیم. آها، این تا نفت داره روشنه، وقتی نفت تمام شد خامه خاموش میشه. چرا خاموش شد؟ لفقدان المقتضی، چون مقتضی بیشتر از این بقا نداشت. آخون اینو میخواد بگه، آخون میخواد بگه اون چیزی که اون نفتی روغنی که شما در چراغ به اصطلاح علم اجمالی ریخته بودید، او تا مقدار عروض استراره. همچین که استرار آمد این روغن این نفت تمام شد، وقتی تمام شد دیگه علم اجمالی وجود نداره، وقتی علم وجود نداره بنابراین تنجیز هم باقی نمیمانه. این بیانیست که آقای خویی میکنن. ایشون میفرماین به نظر مرحوم آخون در متن کفایه العلم یدور، تنجز العلم یدور مدار بقاء العلم حدوثن و بقاءن والمنجز، این عبارت رو میخونم، والمنجز هو العلم الاجمالی به تکلیف و بعد الاسترار الى احد طرفین لا یبقى علم به تکلیف طرف الاخر. ببینید، لا یبقى علم به تکلیف طرف الاخر بالوجدان کما هو الحال فی العلم تفصیلی بعد زواله به شک ساری، فان التخییر یسقط بزوال، فتنجیزه یسقط بزواله. دقیقاً مثل چی میشه؟ مثل اینکه شک ساری پیدا کنیم. شک ساری فرق نمی کنه شما در علم تفصیلی بگید یا در علم اجمالی. ایشون علم تفصیلی شو بفرماین اینجا. شما الان علم تفصیلی دارید به نجاست حاضر انا، به نجاست حاضر ما. بعدن علم شما تبدیل میشه به چی؟ به شک. یعنی اون جذبی که داشتید به نجاست الان از بین رفت. حالا که جذب از بین رفت تبدیل شد به شک ساری، منجز نیست. تا حالا منجز شما برای نجاست علم تفصیلی بود، الان که این جذب به نجاست تبدیل به شک شد، یعنی تخفیف پیدا کرد از اون حالت جذبی، دیگه اون یقین رو ندارید، این میشه شک ساری. در علم اجمالی هم مرحوم آقای خویی میفرمایند آخون میگه اینجوری اتفاق میفته، یعنی تا حالا علم داشتید بعد از عروض استرار در واقع این جزم شما تنزل کرد. مثل چی شد؟ مثل شک ساری. بیان ایشون باز دارم میگم من. بعدن ایشون میفرمایند که ثم تقزه، مرحوم آخون در متن کفایه نقضی میکنن، عرضم به حضورتون که بر خودشون، خب نقضم که تقریر میفرماین، نقضم یادتون هست، مرحوم آخون یه انقلتی داشتن، لایقالی داشتن، فرمودن که در اینجا کسی به ما شبهه نکنه که چه فرق است بین مورد استرار که عروض الاسترار الى احد اطراف العلم الاجمالی و فقدان احد الاطراف. در صورت فقدان احد الاطراف شما میگید علم اجمالی در طرف دیگر تنجیز میکنه تکلیف رو، اما در صورت استرار میگید در طرف دیگر تنجیز نمیکنه. خب چه فرقه؟ نقض میکنیم ما مدعای شما رو به صورت فقدان به از اطراف. در فقدان به فرمایش ایشون همه قائل شدن به چی؟ به تنجز علم اجمالی در طرف آخر. خب چه فرق میکنه با اینجا؟ این رو مرحوم آخوند فرمودن. ایشون هم عیناً عرضم به حضورتون که عنوان می‌فرمایند منتها با این تعبیری که کما لا اشکال فی لزوم رعایت الاحتیاط فی الباقی هنا، کذلک لا ينبغي الاشکال فی لزوم رعایت الاحتیاط فی الباقی مع الاسترار فی بعض الاطراف. این رعایت احتیاط هم که میگن همون تنجیز علم ها، تنجیز علم اجمالی. رعایت الاحتیاط احتیاطی است که از ناحیه تنجیز میاد ها، توجه داشته باشیم، چون اصلا وجوب اتیان به ارزم به حضورتون که طرف این هر دو طرف این از باب چی؟ از باب احتیاطه دیگه، چون احتمال تکلیف یقین به تکلیف و جزوی تکلیف که نیست، این مشکل نداره. بعد ایشون میفرمایند که این نقض رو مرحوم صاحب کفای اختصاص داده به صورت فقدان، در حالی که نقض عامه، اعم از فقدانه. مرحوم آقای خوی میفرمایند چرا؟ برای اینکه فقط صورت فقدان نیست که اگر احد و اطراف العلم الاجمالی این از بین رفت، گم شد، درست شد، از دست رفت، آبی ریخت، عرضم به حضورتون که از بین رفت، اینجا فقط نقص نیست بلکه نقصهای دیگری هم داریم. نقصهای دیگری که میشمرن میفرماین این همین معنایی که ما در فقدان داریم که یک طرف که از دست میره تنجیز در طرف دیگه باقی میمونه، مثل خروج بعض الاطراف عن محل الابتلا. یکی از اطراف علم اجمالی اگر از محل ابتلا خارج شد، تنجز به چه مناسبت در طرف دیگه از بین بره؟ اونجا هم همینه، مثل فقدانه، یعنی طبق نظره و مسلک خودشون مشک میکنن. و همینجور بل یجری فل امتثال ول اتیان به بعض الاطراف، ایزا که شما اون روز اشکال کردید، اینجا جزء مواردیست که آقای خوی میفرماید، که مرحوم آقای خوی میفرماید اگر آمدیم ما علم داریم به نجاست احد الاناعین، اما آمدیم حالا یک اناع رو مرتکب شدیم، علم داریم به وجوب احد و سلاتین فی یوم الجمعه یا ظهر یا جمعه، یکیش رو آوردیم. خب وقتی یکیش رو آوردید اینم مثل فقدان میشه، اینم مثل خروج از محل ابتلا میشه، به چه مناسبت تنجز در اون طرف دیگه باقی باشه؟ توجه فرمودید؟ این رو اینجا ایشون میفرماین نقضی که صاحب کفایه میفرماید این نقض عامه، فقط صورت فقدان نیست. چرا خصهو به صورت الفقدان؟ این نقض عامه. بعد میفرماین که جوابی که ایشون میدن، میفرماین صاحب کفایه جوابش این بود که ایشون هم همین معنا رو ذکر میکنن، بعد تنزیل میکنن. حالا صاحب کفایه در متن کفایه فرمودن که در اینجا یه فرقی داره و فرق عبارت از این است که در مورد اضطرار یه خصوصیتی ما داریم و اون خصوصیت این است که تکلیف من بد و الامر من الابتدا محدودون به عدم الاضطرار، یا به تعبیر دیگر که اونجا گفتیم مقیدون به عدم عروز الاضطرار. تکلیف مقید به این حیثیته، اما تکلیف در مورد فقدان مقید به عدم فقدان نیست. وقتی اینجور شد، پس با این رو دیگه تصویریست که مرحوم آقای خویی میکنن، میفرماین اینجا ما یک تکلیف مستمر داریم، ادامه دار داریم، یک تکلیف محدود داریم. در واقع مثل جاییست که ما علم اجمالی پیدا کرده باشیم به طویل و قصیر، یک چیزی که طویله، یک چیزی که قصیره. مثال هم میزنن به دعا، اگر فرض کنیم به نظر واجب شد یکی از دوتا دعا بربند، یک دعا دو کلمه است، یک دعا جوش کبیره به قول معروف مفصله. اگر علم اجمالی پیدا کردم به وجوب یکی از این دوتا طویل و عرضم به حضورتون که قصیر، خب اینجا ایشون میفرمایند که وقتی که اینجور شد، وقتی محدود شد، لا محاله حد میخوره. حد یعنی قید. خب قید تمام میشه دیگه، قید تمام میشه. ولذا اینی که مرحوم آقای خویی از ایشون نقل میکنن در اینجا، در ما نحنفی فعلم فعن العلم الاجمالی فی طرف غیر المستر الی فی جمیع الازمان و فی طرف المستر الی الا حدوث الاضطرار. تکلیف یه طرف تا اینجاست، تکلیف در یک طرف تا آخره. خب وقتی عروض اضطرار شد تکلیف قطع میشه دیگه، یه طرف تکلیف نداریم، یک طرف تکلیف داریم، علم دیگه نیست. علم به تکلیف یا اینجا یا اونجا دیگه از بین خواهد رفت. بنابراین عرضم به حضورتون که ایشون این معنا رو ذکر میفرمایند که این فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. بعد از بیان این مطلب ایشون میفرمایند که به تعبیر ما از آخر شروع میکنیم. مرحوم آقای خویی وارد میشن در تحقیق بحث از آخر شروع میکنن، یعنی از بیان مرحوم صاحب کفایه در هامش شروع میکنن. قبل از هامش ذکر میکنن بیانی رو که مرحوم صاحب کفایه آمدن عرضم به حضورتون که در حاشیه گفتن. حاشیه رو خوندیم ما قبلا، حاشیه کفایه رو عرضم به حضورتون که خوندیم. بیانی هم که مرحوم عرضم به حضورتون که آقای خویی دارن در حاشیه، در حاشیه خاطرتون هست که در جایی که عرضم به حضورتون که استرار الی احدهم المعین باشه، مرحوم آخوند در متن مطلقا فرمودند عدم تنجز علم اجمالی و انحلال. در حاشیه عدول کردن، انصافا عدول کردن. ایشون میفرمایند نه، در صورت معین عرضم به حضورتون که استرار الی احدهم المعین باشه، ما تنجیز رو بعد از عروض استرار هم داریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بیانی رو که صاحب کفایه دارن در هامش کفایه اینجور معنا میکنن، چون این هم تفاوتی داره. معنایی که میکنن میفرماین ان العلم الاجمالی، تقریب میکنن کلام آخوند رو در حاشیه، حاشیه کفایه، میفرماید ان العلم الاجمالی تعلق به تکلیف المردد بین المحدود والمطلق، به اعتبار ان تکلیفی احد طرفین محدودون به عروض الاسترار و فی طرف الاخر مطلقون و یکون من قبیل تعلق العلم الاجمالی به تکلیف المردد بین القصیر و الطویل. درست شد؟ ولا فرق فی تنجز تکلیف العلم الاجمالی بین ان یکون طرفان کلاهما قصیرین او کلاهما طویلین او یکون احدهما قصیرا و الاخر طویلا، کما اذا علمنا به وجوب دعاء صغیر ولو کلمت واحده و دعاء طویل، فان العلم الاجمالی منجز فیه بلا اشکال و المقام من هذا القبیل بعینه، فان الاسترار حادث بعد التکلیف و بعد العلم به علی الفرض، فیکون جریان الاصل فیکون بله یاد فرمایید من اینجا صفحات بله حق با شماست، اینجا صفحه 50 هست، فیکون و تکلیف طرف المستر الی قصیرا و منتهیا به عروض الاسترار و فی طرف الاخر طویلا و نا ولا مانع من تنجیز تکلیف المعلوم بالاجمال فی مثله. فرمایش ایشون اینجا تمام میشه، نقل میکنن میفرماین هازا ملخص و ما ذکره فلهامش به توضیح منا. بعد ایشون میفرمایند که و صحیح ما ذکره فلهامش، بلا فاصله تأیید خودشون رو میبرن روی حاشیه، میخوان بفرمایند فرمایش مرحوم صاحب کفایه در متن درست نیست، اما اونی که در حاشیه فرمودن درسته. ایشون میپردازن که در اینجا بقای تنجیز اساس فرمایش آقای خوی این است که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه درست میگه. چرا؟ برای اینکه در حاشیه مرحوم صاحب کفایه میگه ما طبق نقلی که ایشون میکنن، البته ما تکلیفی داریم بین طویل و بین قصیر، طویل و قصیر، دعاء کوتاه و دعاء بلند که مثال زدن، آقای خوی مثال زدن. وقتی که اینجور شد، عروض استرار رو فرض این است که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه از حدود تکلیف میدانه، یعنی حد تکلیفه، یعنی تکلیف تا این حد تمام میشه. درست شد؟ تا این حد تمام میشه. از اون طرف، طرفی که مسترون اله نیست، مثلا نجاست درش هست، این حد که نداره، این در کل ازمان ادامه داره به تعبیر مرحوم آقای خوی. خب الان که آمدیم این زمان تمام شد، یعنی استرار عارض شد، حد تکلیف در یک طرف تحقق پیدا کرد، چه اتفاقی میفته؟ ما قبلا علم اجمالی داشتیم، اینا بفرمایید، ما قبلا علم اجمالی داشتیم به نجاست یا این انا یا اون انا. درست؟ الانی که در یک طرف استقرار واقع شد و این رو محدودش کرد، آیا علم اجمالی زائل شده یا علم اجمالی باقیه؟ مرحوم آقای خویی میفرمان علم اجمالی باقیه. چرا؟ چون به هر حال علم اجمالی من که یا این الان نجسه بعد از حدوث استقرار، یا این الان نجسه یا اون طرف قبل از عروض استقرار لازم الاجتناب بوده، این طرف نجسه یا اون طرف نجاست فعلی داشته. فعلیت حکم فعلیت تکلیف هست، منتها فعلیت او زمان سابقه، این ادامه داره. علم اجمالی به وجود تکلیف اما فی هازت طرف هنا یا در اون طرف دیگر در زمان قبل، این علم اجمالی چیزی که از بین نمیره، مگه از بین میره؟ این علم اجمالی باقیه و همین علم اجمالی یوجب و تنجیز. توجه فرمودید که ما اینجا مثال زدن برای این مشکله. حالا در این مثالی هم که مرحوم آقای خویی دعا میزنن یا چیز، این عرضم به حضورتون که یه قدی به هر حال محضور داره در اینجا، ما مثالی باید بزنیم تکلیفی است تا این عمل تمام میشه که بتونیم تشویق کنیم به استقرار. این تکلیف تا اینجا تمام میشه اما تکلیف در طرف دیگر ادامه داره. علم اجمالی بین این دوتاست و اساس فرمایش مرحوم آقای خویی این است که میفرماین صاحب کفایه، اینجور میگه در حاشیه، صاحب کفایه میگه در اینجا تنجیز از بین نمیره. چرا؟ چون بین هازا در این مدت کم، فرض کنید یک روز، و اون طرف وجود تکلیف در مدت یک ماه، در مدت یک سال، بین این یک سال و این یک روز علم اجمالی به وجود تکلیف اما فی هازت طرف او فی زاکت طرف وجود داره. این علم اجمالی هست و این علم اجمالی منجزان لتکلیف. چی میفرماید آقای شعبانی؟ این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجاست. و صحیح و ما ذکره فی الهامش من بقاء تنجیز فی طرف غیر المصر الی لما ذکرناه مرارا من ان حالا این تنجیز منوتون به تعارض الاصول فی اطراف العلم الاجمالی، این بیان دیگری است که مرحوم آقای خویی میفرماید. وقت گذشته اما اینه که مطالعه کنید، اساس همون است که عرض کردم، علم اجمالی هست. بعد آقای خویی یک مطلبی رو اینجا وارد میکنن بر اساس مسلک اقتضا که خودشون عنوان کرد و قبول کردن، که میفرماین قد ذکرنا مرارن، همینه که اینجا چون تنجیز علم اجمالی منوط هست به تعارض اصول عملیه، توجه فرمودید، و در اینجا تعارض اصول عملیه مرخصه صورت نمیگیره. چون صورت نمیگیره پس عرضم به حضورتون که در اینجا باید قائل بشیم به تنجیز علم اجمالی. خب رو این اساس الان فردا میگیم، رو این اساس که ایشون میفرماین ماهایی که قائل به علیتیم تعارض اصول نمیگیم، پس ما مشکل نداریم دیگه، مشکل نباید داشته باشیم. حالا این انشاءالله با ایشون فردا. و بعد نقلی هم که ایشون از متن میکنن البته با متن مرحوم صاحب کفایه از نظر ما تطبیق نمیکنه. حالا خواهیم گفت. و السلام علیکم.